دولت نروژ امروز درخواست آمریکا مبنی بر مسئولیت قضایی شهروندان آمریکا در این کشور را رد کرد. وزیر خارجه نروژ در این باره افسود که کشورش در این زمینه هماهنگ با دیگر اعضای اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد. دولت آمریکا از کشورهای اروپا و دیگر کشورها خواسته است تا مسئولیت شهروندان آمریکا در مقابل دادگاه بین المللی کیفری را تضمین کنند. تا کنون تنها اسرائیل و رومانی این درخواست آمریکا را پذیرفتند. دادگاه بین المللی کیفری به جرائم جنگی و اقدام علیه بشریت رسیدگی می کند. در جریان انفجار بزرگی در شرق افغانستان عده‌ای کشته و مجروح شدند، در حالی که خبرگزاری اسلامی افغان عده قربانیان این انفجار را حدود 50 نفر خبر داده است. یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان 6 کشته و 20 زخمی در این حادثه ذکر کرده است. هنوز مشخص نیست که این انفجار که در یک مرکز تأسیسات ساختمانی در شهر جلال آباد روی داد به علت حمله به این مرکز بوده و یا اشکالات فنی در داخل مرکز منجر به انفجار مواد انفجاری این مرکز شده است. مذاکرات هیئت‌های رسمی فلسطینی و آمریکایی در واشنگتن وارد دومین روز خود می‌شود. روز گذشته هیئت فلسطینی به ریاست صاحب اوریقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح با وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و مذاکره کردند. در مذاکرات دیروز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت تأسیس کشور مستقل فلسطین تاکید کرد. امروز در خاورمیانه مسئولان دولت فلسطینی اظهارات روز گذشته نخست وزیر اسرائیل را به عنوان سخنان خرابکارانه در مذاکرات واشنگتن مورد انتقاد قرار دادند. روز گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دولت خودگردان فلسطینی را باند آدم کشان نامید. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر آنچرا که اصلاحات آمریکایی در ایران مینامد محکوم کرد. آقای خامنه ای که امروز در جمع عده‌ای از دانشجویان و دانش آموزان در تهران سخن می گفت، تشخیص جبهه دوست و دشمن و موضع‌گیری در این خصوص را وظیفه هر فرد جامعه ذکر کرد و افسود در غیر این صورت کسانی که روزی در جبهه حق بودند در مقابل آن شمشیر می کشند. تا یک ماه گذشته انتشار نامه سرگشاده آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و نیز برخی اظهار نظرها و نامه‌های جمعی نمایندگان مجلس در اعتراض به نهادهای اصلی قدرت محافظه‌کاران در ایران به رویگردانی وفاداران به انقلاب اسلامی از ارزش‌های این انقلاب توصیف شده است. نهضت آزادی ایران در نماز جمعه امروز تهران خطرناکتر از منافقین برای نظام جمهوری اسلامی توصیف شد. سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به سوگند خود برای حفظ نظام وفادار باشند و از نهضت آزادی ایران دفاع نکنند. بیش از 150 نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران صدور حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت اعضای آن توسط دادگاه انقلاب اسلامی را بر پایه اراده‌ای سیاسی توصیف کرده‌اند و نوشته‌اند که قوه قضاییه برای سرکوبی آزادی‌ها از قانون استفاده ابزاری می‌کند. محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان درخواست علنی شدن مذاکرات جلسات شورای نگهبان را رد کرد. آقای یزدی که در خطبه های نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، با یادآوری این که در طول 23 سال گذشته مذاکرات جلسات شورای نگهبان محرمانه بوده، آن را یک روند طبیعی خواند و درخواست علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را ناشی از بدبینی درخواست کنندگان و همکلامی آنان با دشمن توصیف کرد. 27 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند، خواستار علنی شدن جلسات شورای نگهبان مانند جلسات مجلس شدند. و سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی طی چند هفته اخیر در ایران گفت قوه قضاییه ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود روزنامه‌نگار با سابقه را در روز 14 مرداد ماه صادر کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دوستان، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی، گزارش‌های خبری بین‌المللی را تقدیمتان خواهیم کرد، همینطور دانستنی‌های پزشکی در شاهراه اینترنت و کتاب امروز را. اما گزارشی بسیار جالب هم خواهیم داشت درباره جداسازی دوقلوهای گواتمالایی و گفتگویی با یک عضو ایرانی تیم جراحی. که برنامه‌های رادیو آزادی را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در ادامه این مجله رادیویی. زمان پخش مشروع خبرهای ورزشی است با کیان معنوی.
آندره آقاسی و لیتون هویت، دو رقیب همیشگی در تنیس حرفه‌ای، بار دیگر روبروی هم قرار می‌گیرند. در چهارچوب مسابقات استادان یا مسترز تنیس در سینسیناتی آمریکا، روز پنجشنبه آقاسی موفق شد توماس انکویست از سوئد را در دو ست و با نتیجه 6-4 و 7-5 شکست دهد و به مرحله 1/4 نهایی برسد. هویت پس از آنکه ست اول را 2-6 به یارکو نیمینن فنلاندی واگذار کرد، در دو ست پیاپی و با نتیجه 6-2 و 6-3 به پیروزی رسید. در جریان همین بازی‌ها، اندی رودی که 19 ساله که هفته گذشته توانست به بازی نهایی جام استادان تورنتو کانادا برسد، در دو ست پیاپی وین فریرا را به زانو درآورد و به جمع مدعیان 1/4 نهایی پیوست. و کارلوس مویای اسپانیایی با پشت سر گذاشتن مایکل چانگ از آمریکا در بازی 1/4 نهایی رو در روی راینر شوتلر از آلمان خواهد ایستاد. چند خبر از فوتبال. به گزارش سایت اینترنتی باشگاه آس میلان ایتالیا، این باشگاه سرگرم مذاکره برای به خدمت گرفتن آلساندرا نستا، مدافع جوان و صاحب نام تیم لاتسیو است. روزنامه های ورزشی ایتالیا نوشتند که آس میلان برای انتقال نستای 26 ساله مبلغی حدود 35 میلیون دلار به لاتسیو خواهند پرداخت. سید بزرگ آس میلان پیش از آغاز فصل آتی جام باشگاه‌های ایتالیا، ریوالدو فوق ستاره برزیلی بود. اما بازار نقل و انتقال توپ زنان فقط در اروپا داغ نیست. در ایران هم باشگاه‌ها به دنبال یارگیری برای آغاز فصل تازه لیگ حرفه‌ای هستند. از تهران خبر می‌رسد که کریم باقری، هافبک بازیگران تیم ملی فوتبال، و یحیی گل محمدی، مدافع میانی تیم، با دریافت مبلغی حدود 170 میلیون تومان به تیم پرسپولیس خواهند پیوست. علی سامره، مهاجم تکنیکی تیم استقلال تهران، پس از یک فصل نیمکت نشینی در پروژه ایتالیا به خانه بازگشت. سامره به پیشنهاد دو تیم از امارات متحده عربی و یک تیم اتریشی علاقه نشان نداده و تا سال 1382 در استقلال خواهد ماند. گاس هیدینگ، مربی هلندی که تیم کره جنوبی را به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسانید، برای تماشای بازی دوستانه ماه آینده میان کره جنوبی و شمالی به سئول باز خواهد گشت. هیدین که پس از جام جهانی مربیگری تیم پی اس وی آیندهاون هلند را بر عهده گرفت، نزد کره‌ای‌ها به مرتبه یک قهرمان ملی رسیده است، چرا که این تیم را به موفق‌ترین تیم تاریخ فوتبال آسیا بدل کرد. و پگاه زنگنه کرکوتی، کاراتکای ایرانی، روز پنجشنبه موفق به کسب مدال طلای پیکارهای کمیته زیر 60 کیلوگرم مسابقات قهرمانی زنان غرب آسیا شد. پریناز سعیدی، پانتا، کاویانی و فرهناز ارباب، سه قهرمان دیگر ایران، روز پنجشنبه نیز موفق به کسب مدال‌های برنز به ترتیب در پیکارهای آزاد وزن زیر 53 کیلوگرم و کاتای چینی شدند. در این مسابقات 10 کشور از 13 کشور عضو اتحادیه کاراته غرب آسیا شامل لبنان، بحرین، جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، کویت، اردن، تاجیکستان، سوریه، یمن و امارات شرکت دارند.
خبرهای ورزشی را هر روز در آغاز ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی می‌توانید گوش کنید. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از 9 روز پیش که شکل جدید ارائه برنامه‌ها را آغاز کردیم، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتند و درباره شکل جدید برنامه‌ها به اظهار نظر و پیشنهاد پرداختند. همچنان دعوت می‌کنیم از شما هر دیدگاهی درباره نحوه ارائه برنامه‌های رادیو آزادی دارید با ما در میان بگذارید. یکی از برنامه‌هایی که از هفته گذشته آغاز کردیم و به صورت روزانه آن را خدمت شما تقدیم کرده ایم و مورد استقبال بسیار زیاد شنوندگان قرار گرفته، در شاهراه اینترنت است. امروز به هیچ توضیحی برویم به شاهراه اینترنت. این شما و این بهنام ناطقی.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک پایگاه اینترنتی جدید برای انتشار مطالبی درباره حقوق زنان تحت عنوان فمینیست های ایرانی که هفته گذشته در کانادا راه اندازی شد. انگیزه ایجاد سایت فمینیست های ایرانی www.iranianfeminists.com گردآوری مجموعه غنی است از نوشته های درباره حقوق زن و دین اسلام که در ایران توسط قوه قضاییه دستور جمع‌آوری آنها صادر شده است. کاربران این سایت می توانند کتاب های جمع‌آوری شده را از طریق این سایت یا پایگاه اینترنتی مطالعه کنند یا با استفاده از چاپگر خود در منزل آنها را چاپ کنند و در اختیار دیگران هم قرار دهند. همانطور که در مورد روزنامه های تعطیل شده شاهد آن هستیم، در این مورد هم اینترنت و امکانات جهانی آن کوشش ها برای سانسور عقاید و اطلاعات را در ایران خونسا می کند. سایت فمینیست های ایران صفحه خانه بسیار ساده‌ای دارد و در حال حاضر 9 کتاب درباره حقوق زن و انتقاد از برداشت فقهای اسلامی و اندیشمندان مارکسیستی از حقوق زن را عرضه می‌کند. در میان این کتاب‌ها به عناوینی برمی‌خوریم که در چند ماه اخیر شاهد جمع‌آوری آنها در ایران بودیم، از جمله کتاب زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشنپوش از خانم فاطمه مرنیسی، متفکر مراکشی، که متن کامل آن را از طریق سایت فمینیست‌های ایران می‌توان مطالعه کرد. همچنین کتاب موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران از خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که آن هم در ایران جمع‌آوری شده است. مجموعه مقالات خانم نوشین احمدی خراسانی تحت عنوان زنان زیر سایه پدرخوانده‌ها و ترجمه فارسی کتاب دانا هاروی و لوس ال گری تحت عنوان معرفی پست مدرن فمینیسم، کتاب‌های دیگری هستند که از طریق سایت فمینیست‌های ایرانی متن کامل آنها قابل دسترسی است. کتاب دیگری که از طریق این سایت قابل دسترسی است، کتاب خانم نیره توحیدی است تحت عنوان فمینیسم اسلامی. اما سایت فمینیست های ایرانی از مجلات نیز غافل نشده است. از جمله اینها فصلی از مجله پیام هاجر نوشته خانم اعظم طالقانی را در این سایت می‌خوانیم. همچنین مطالبی درباره مارکسیست فمینیسم و مقاله از نشریه هماهنگ تحت عنوان سیاست و زنان در ایران. از جمله اهداف سایت فمینیست های ایرانی معرفی تئوری های فمینیستی دهه 1990 و نزدیک کردن نظری و عملی فمینیست های اسلامی و سکولارها یا لایک ها اعلام شده و همچنین نفی تئوری های تمامیت خواه و مدعی حقیقت ناب در مارکسیسم لنینیسم. به عبارت دیگر این سایت ساده با عرضه کتاب ها و نشریات فمینیستی به فارسی کوشش می کند که از یک طرف با تعبیر اسلامی از نقش زن در جامعه و از طرف دیگر با تعبیر مارکسیستی و لنینیستی در این باره مبارزه کند. در بخشی از سایت فمینیست های ایرانی یا پایگاه اینترنتی فمینیست های ایرانی که به ارائه پیوند به پایگاه های اینترنتی دیگر اختصاص دارد، چیزی که در اینترنت اصطلاحاً به آن لینکس میگویند، مجموعه کوچک ولی مفید از سایت های اینترنتی دیگر قرار داده شده که به دفاع از حقوق زنان ایران اختصاص دارند، از جمله سایت بنیاد پژوهش های زنان ایران، سایت badjens.com، سایت موج سوم فمینیستی، سایت zen.com، یکی از اولین سایت های اینترنتی ویژه زن که 10 سال پیش در کالیفرنیا راه اندازی شد، سایت آوای زن و همچنین سایت فمینیست های افغانی را هم میتوان از طریق سایت فمینیست های ایرانی مطالعه کرد. سایت فمینیست های ایران iranianfeminists.com در تورانتو کانادا و به همت خانم تحمینه پیمان نعمتی دانشجوی دوره دکترای رشته مطالعات زنان در دانشگاه یورک راه اندازی شده است. طراحی بسیار ساده و خلاصه ولی مطالب بسیار قابل استفاده ای در آن گذاشته شده.
دوستان، در شاهراه اینترنت رادیو آزادی را هر روز در همین ساعت می توانید گوش کنید. شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز و حدود 45 دقیقه دیگر گزارش بسیار جالبی داریم درباره عمل جداسازی دوقلوهای گواتمالایی که دیروز انجام شد و گفتگویی داریم با یک عضو ایرانی تیم جراحی. اما جالبتر آنکه سرپرست این تیم پزشکی برای جداسازی لاله و لادن، معروفترین دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی، اعلام آمادگی کرده است. اگر شنوندگان رادیو آزادی تماس لاله و لادن را با ما برقرار کنند، ما هم تماس آنها را با تیم پزشکی برقرار خواهیم کرد. صحبت پزشکی شد. هر روز که می‌گذرد، محافل پزشکی به مسئله پوکی استخوان و نقش کلسیم در جلوگیری از آن اهمیت می‌دهند. زمان شنیدن دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی است با دکتر منصور مصلحی که اختصاص دارد به کلسیم.
در مورد مقدار کلسیمی که هر شخص احتیاج داره که مصرف کنه، مرتبا نتایج بررسی‌های جدید منتشر میشه و گویا تا مدت‌های مدیدی هم ما باید منتظر باشیم که به رقم‌های دقیقی برسیم. علت همین است که به علت بالا رفتن سن متوسط که سابقا شاید 55-60 سال بوده و حالا 75-80 سال هست، بیماری پوکی استخوان خیلی شایع‌تر شده. و این بیماری پوکی استخوان قبلا فکر می‌شد که فقط در خانم ها هست، ولی اخیراً دیده شده که در مردان پیر هم به همون شدت وجود داره و دردسرهایی که پوکی استخوان ایجاد می‌کنه فقط برای خود شخص نیست، خود پیر مرد یا پیر زنی که دچار پوکی استخوان میشه دچار دردهای شدید استخوانی خواهد بود، حرکت کردنش مشکل میشه و در خطر شکستن استخوان هست، مخصوصا استخوان ران. ولی در این حال این گرفتاری یعنی پوکی استخوان فشار خیلی شدیدی بر دیگران هم وارد میکنه. یک جنبه این فشار این هست که خرج درمان اشخاص مسنی که دچار پوکی استخوان و در گاهگاه دچار شکستگی استخوان میشن خیلی بالا هست و بودجه‌ای که صرف درمان عوارض ناشی از پوکی استخوان میشه در واقع پولی است که از محل‌های دیگه برداشته میشه و در نتیجه چه بودجه بهداشتی دولتی باشه و چه بهداشت به وسیله شرکت‌های خصوصی تأمین بشه باعث میشه که منابعی که در دسترس شرکت‌های بیمه و دولت‌ها قرار میگیره برای اینکه بیماری‌های اشخاص رو برطرف کنن و واکسیناسیون رو انجام بدن کاهش پیدا کنه و در نتیجه اشخاص جوان و اشخاص میانسال از میزان کمتری از امکان‌های بهداشتی برخوردار بشن و علاوه بر اون برای کسی که یک آدم مسن در کنار زندگی میکنه، پدر بزرگش، مادر بزرگش یا پدر و مادرش، این شکستگی استخوان و پوکی استخوان و درد ناشی از اون باعث میشه که یک فشار اضافی به زندگی این آدم وارد بشه و مجبور شه مقداری از وقت خودش رو صرف عوارض و گرفتاری های این بیماری در اشخاص، صرف برطرف کردن عوارض و گرفتاری های پوکی استخوان در اشخاص مسن بکنه. در حالی که اگر از جوانی یا حتی از بدو تولد ما بدونیم که چه مقدار کلسیم باید در روز مصرف بکنیم، تدریجاً در آینده لااقل از تعداد موارد پوکی استخوان و از شدت عوارض و گرفتاری‌هاش کاسته خواهد شد. جدولی که اخیراً انتشار پیدا کرده و من براتون اینجا میخونم به آهستگی میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه آدم برنامه مصرف کلسیم روزانه خودش رو تنظیم بکنه. برای بچه هایی که متولد میشن تا 6 ماهگی روزی 400 میلی گرم، برای بچه های 6 ماه تا 1 سال روزی 600 میلی گرم، برای بچه های 1 تا 10 سال 800 تا 1200 میلی گرم کلسیم توصیه میشه. برای نوجوان ها که سنشون رو بین 11 تا 24 سال قید میکنیم 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم در هر شبانه روزی لازم هست. در کسانی که در حول و حوش 25 سالگی هستن و یا بالاتر از این، مخصوصا در مردها، 1000 میلی گرم کلسیم در طی شبانه روز کافی هست. در خانم هایی که حامله هستن یا بچه شیر میدن این مقدار افزایش پیدا میکنه به 1200 تا 1500 میلی گرم در شبانه روز. در اشخاصی که بالای سن 65 سالگی هستن 1500 میلی گرم لازم هست. و به این نکته هم اشاره بکنم که خیلی ها نگران این هستن که مخصوصا در سنهای بالا به کار بردن مقدار زیاد یا مصرف مقدار زیاد کلسیم باعث بروز سنگ کلیه خواهد شد، ولی نباید فراموش کرد که اگر به مقدار کافی آب و مایعات مصرف کنیم و اگر یک ورزش سبک مرتب روزانه داشته باشیم، مصرف 1500 میلی گرم کلسیم باعث بروز سنگ کلیه نخواهد شد، مگر اینکه شخص قبلا و یا به دلایل دیگری دچار نارضایتی باشه. خانم هایی هم که به سن یائسگی میرسند و بعد از یائسگی برای مدت کوتاهی احتیاج دارن که 1500 میلی گرم کلسیم در شبانه روز مصرف کنن، ولی توصیه میشه که بعد از دوران یائسگی و در زمانی که شروع به مصرف هورمون‌های زنانگی میکنن این مقدار رو به 1000 میلی گرم کاهش بدن. منتها فراموش نکنید که موقعی که میگیم مقدار مصرف باید فرضاً بین 400 تا 1500 میلی گرم باشه بر حسب سن و شرایط مختلف، این مقصودمون این نیست که حتما به صورت قرص مصرف بشه. باید توجه داشته باشیم که مقدار زیادی از کلسیم به صورت لبنیات و در مواد غذایی هم وجود داره و باید توجه داشت که چه مقدار از کلسیمی که مورد احتیاج است از این طریق به بدن میرسه و هر کسی بر حسب نوع رژیم غذایی که داره کمبود کلسیم را نسبت به اون مقداری که لازم داره به طریق مصرف قرص جبران بکنه.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، کمتر از 6 دقیقه دیگر به ساعت 20 به وقت ایران خواهیم رسید. یک ساعت و نیم از برنامه‌های این بخش از رادیو آزادی را تا کنون با شما بوده ایم. امیدوارم برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. در ادامه برنامه امروز تا پایان برنامه ها همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود. میدانم که برنامه های بسیار جالب و شنیدنی برایتان تدارک دیده است. خانم عظیما سلام.
سلام آقای نیکنام و خسته نباشید. امروز در قسمت خبرهای خارجی مهمترین خبر ما درباره گرد همایی رهبران اپوزیسیون عراق که قراره در واشنگتن با مقامات آمریکایی درباره سرنگونی رژیم صدام و سرنوشت عراق بعد از صدام گفتگو کنند.
بله.
که البته گزارش این گرد همایی رو مستقیم از واشنگتن خواهیم داشت. بجز این گزارش خبرهای دیگر هم داریم و با توجه به اینکه امروز جمعه و روز تعطیل و استراحت در ایرانه، مطالب متنوع و سرگرم کننده هم داریم که جزئیات اونها رو میذاریم برای بعد از ترانه‌ای که اکنون میشنویم، ترانه نگاه سبز تو با صدای امیر تاجیک.
با هم گوش میکنیم.
کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من. کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، با یاد تو همه لحظه ها شده پر از صدای من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. بی تو، بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. تو چشات غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از سب جدایی من. بشنو، تو چشات غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از سب جدایی من. کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من. توی جنگل روی دریا رنگ چشمای تو پیدا، تو مثل کوه بلندی روی از دست تمنا. حس عشقی، عشق ساده، حس کوچی توی جاده، تو سواره اسب رویا اما من پای پیاده. کاش نگاه سبز تو وا میشد تو شب سرد دنیای من، با یاد تو همه لحظه ها شده پر از صدای من. بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. بی تو، بی تو با ستاره بیدارم، آرزوی گفتگو دارم، صدای بی صدایی من. تو چشات غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از تب جدایی من. بشنو، تو چشات غزل فراوونه، شب آسمون و بارونه، بشنو از تب جدایی من. توی جنگل روی دریا رنگ چشمای تو پیدا، تو مثل کوه بلندی از دست تمنا. حس عشقی، عشق ساده، حس کوچی توی جاده، تو سواره از رویا اما من پای پیاده.
با با سلام های گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، خوشبختم که همچنان با ما هستید و ما را همراهی میکنید. از اینجا به بعد من نازی عزیما همراه با همکاران دیگرم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران با شما هستیم. اما بپردازیم به برنامه های امروز. برنامه امروز را با گزارش های خارجی آغاز میکنیم. در این قسمت گزارش مستقیمی داریم از واشنگتن درباره گردهمایی سران اپوزیسیون رژیم عراق در آمریکا و بازتاب های مربوط به این گردهمایی. همچنین گزارشی درباره اروپا داریم که از یک طرف با خطر سیل روبروست و از طرف دیگر با خشکسالی. سوای برنامه های کتاب روز و امروز در تاریخ و برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر، گزارش جالبی هم درباره جدا کردن دو قلوهای به هم چسبیده گواتمالایی و مصری داریم. امروز یک برنامه جالب طنزآمیز هم درباره پیامگیر تلفنی داریم. اما اکنون به بخش خبری این ساعت می‌پردازیم. بهمن باستانی آخرین خبرهای امروز را تا این لحظه برای شما گزارش می‌دهد.
در مراسم 57مین سالگشت بمباران اتمی ناگازاکی در ژاپن، آمریکا به دلیل آنچه مقاومت در برابر خلع سلاح هسته‌ای توصیف شد مورد انتقاد قرار گرفت. ایچو ایتو شهردار ناگازاکی با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج این کشور از قرارداد ضد بالستیک سال 72 و نیز پیمان منع آزمایش فراگیر سلاح‌های هسته‌ای سال 96 از دولت ژاپن خواست تا به همراهی دیگر کشورها در شمال شرقی آسیا در مقابل چتر اتمی آمریکا ایستادگی کنند. با فرو افتادن بمب اتمی آمریکا بر شهر ناگازاکی در 9 اوت 1945 میلادی 130 هزار نفر ساکنان این شهر کشته شدند. در پاکستان انفجار نارنجک در یک مرکز درمانی مبلغین مسیحی بیش از 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرهای رسیده حاکی است که 3 مرد مسلح در ساعت نخستین بامداد امروز چند نارنجک به داخل این مرکز درمانی پرتاب کردند که در اثر آن 4 تن از جمله 3 پرستار کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این دومین حمله مسلحانه به مرکز مبلغان مسیحی در پاکستان طی یک هفته گذشته است. دوشنبه گذشته نیز مهاجمان باعث کشته شدن 6 پاکستانی در یک مدرسه دینی مسیحیان در نزدیکی اسلام آباد شدند. امروز دولت ایتالیا اعلام کرد که به دنبال آمریکا و فرانسه بخش صدور ویزا در کنسولگری این دولت در کراچی پاکستان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است. سیل در اروپای مرکزی و شرقی جان 20 نفر را گرفت. 18 تن از قربانیان سیل در روسیه و 2 تن دیگر در جمهوری چک بودند. همزمان از چین خبر می‌رسد که سیل ناشی از باران‌های تند فصلی در این هفته دست کم جان 47 نفر را در این کشور گرفته است. سیل باران‌های فصلی چین در 2 ماه گذشته 900 نفر را در این کشور کشت. در ایران قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان اظهار داشت که حکم محکومیت آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی این پرونده بوده است. او افزود که وقت کافی برای دفاع از خود به متهم داده شده و به دلیل ناتوانی متهم از رد اتهامات علیه خود بر طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در مجموع 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و جلب محکوم نیز در همین ارتباط است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام افشای اسرار محرمانه، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در منزل و در دفتر کار خود محکوم شده و پنجشنبه گذشته بازداشت شد. روابط عمومی دادگستری استان همدان کسانی را که علیه پیگیری پرونده هاشم آقاجری فعالیت می‌کنند تهدید به مجازات کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان همدان با ذکر این مطلب که اظهارات هاشم آقاجری توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی موجب تشویش اذهان عمومی شده آمده است که دستگاه قضایی استان در خصوص متخلفینی که می‌کوشند تا این پرونده را از مسیر قانونی خارج کنند پیگیری‌های قانونی مقتضی را انجام خواهد داد. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد به اتهام توهین به مقدسات محاکمه و سپس روز گذشته بازداشت شد. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شده بود. و سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی طی چند هفته اخیر در ایران گفت قوه قضایی ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه، دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود، روزنامه‌نگار باسابقه را در روز 14 مرداد ماه صادر کرده است.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها را در ساعت 8:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. گزارش‌های خارجی امروز را از واشنگتن دی سی آغاز می‌کنیم و با خبری درباره عراق. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی، رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن گرد می‌آیند تا با مقامات وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا درباره راه‌های سرنگون کردن صدام حسین مذاکره کنند. این گروه شامل رهبران احزاب مخالف حکومت عراق و مستقر در لندن و ایران و نیز رهبران دو حزب کرد عراقی است. گفته می شود که این اولین بار است که رهبران همه گروه های مخالف حکومت عراق در یک جا گرد هم می آیند. فردا هم این گروه با دیک چنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از طریق ارتباط ویدیویی گفتگو خواهند کرد. در اینجا یادآوری می‌کنم که دیروز صدام حسین در یک نطق تلویزیونی گفت که هر گونه حمله به عراق محکوم به شکست است و فیلیپ ریکر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این سخنان صدام را هیاهوی توخالی یک دیکتاتور مطرود و منزوی در جامعه بین‌المللی توصیف کرد. جورج بوش هم پیش از این گفته بود که سیاست آمریکا در جهت تغییر دادن رژیم عراق قرار گرفته است. همایون مجد، همکار ما در واشنگتن، همکنون با ما در تماس تلفنی است تا درباره چگونگی برگزاری این گردهمایی سران احزاب مخالف حکومت عراق در واشنگتن گزارش بدهد. آقای مجد،
با سلام. به نظر می‌رسد که دولت بوش سعی داره یک سیاست به اصطلاح دو خطی رو در مورد عراق دنبال بکنه، در حالی که بنا به گزارش‌های خبری و اظهار نظرهای مقامات ارشد، طرح‌های نظامی رو بررسی و سبک و سنگین می‌کنه، بر آن است که یک جبهه سیاسی هم برای پیشبرد هدف‌های نظامی و در همین حال اداره امور عراق پس از صدام حسین تشکیل بده. این جبهه بر گروه‌های مخالف رهبر عراق استواره که کنگره ملی عراق، حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان عراق، جنبش سلطنتی مشروطه، میثاق ملی عراق و مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق به رهبری آیت الله سید باقر حکیم را که مقر رو در تهران هست در بر می‌گیره. ولی مسئله اینه که این گروه‌ها با هم دست کم تا کنون هم فکر نبودن و همین موضوع موجب شده که برخی اظهار نظر بکنن که مخالفان نتونن در سرنگونی صدام حسین و اداری امور عراق پس از او کارساز باشن. گفته میشه دولت بوش سعی میکنه که اونها رو دست کم در رسیدن به هدف برکناری صدام با هم متحد بکنه. این موضوع در جلسه‌ای که در وزارت امور خارجه آمریکا با حضور رهبران گروه‌های مخالف صدام برپا شد مورد بحث قرار گرفت. گفته میشه هدف این بود که مخالفان صدام متقاعد بشن که اونها باید پس از سالها کوشش‌های بیهوده به شیوه‌ای مؤثر سازماندهی بکنند. رهبران گروه‌های مخالف صدام قراری که ساعت 3 بعد از ظهر جمعه به وقت واشنگتن هم جلسه تشکیل بدن. اونها در استراتژی‌های خودشون روی واکنش‌های مردم حساب می‌کنن. روز پنجشنبه شریف علی بن الحسین سخنگوی کنگره ملی عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت:
Nobody in Iraq will defend that regime, including the military, both the regular army and the Republican Guard.
در عراق هیچ کس از جمله واحدهای منظم ارتش و گارد جمهوری، عناصر نیروهای امنیتی و مردم از رژیم دفاع نخواهند کرد. او گفت عراقی ها سالها از سرکوب رژیم صدام حسین زجر کشیدند و صدمه دیدند و در عراق حتی یک نفر هم نیست که برای دفاع از او اسلحه به دست بگیره و بجنگه. البته این نظر سخنگوی کنگره ملی عراق، ولی بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی چنین نظری ندارند و معتقدند که صدام حسین آنقدر نیرو و طرفدار داره که بتونه مقاومت سختی رو سازمان بده. صدام حسین روز پنجشنبه نسبت به هر گونه تهاجم خارجی هشدار داد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سخنانش را رد کرد و گفت:
comments are a bluster from an internationally isolated dictator.
بار دیگر روشن است که گفته‌های صدام حسین لاف زدن‌های دیکتاتوری است که در سطح بین‌المللی منزوی شده و دوباره نشون میده که رژیم او قصد نداره به تعهداتی که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت برای خود گرفته عمل بکنه. در میان در حالی که شماری از کارشناسان نسبت به هر حمله‌ای به عراق به دولت بوش هشدار میدن و به نظر میرسه که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا در کشورهای عربی و در اروپا نیز با چنین کاری مخالف هستند، آقای بوش قول داد که پیش از اون که در مورد حمله به عراق تصمیم بگیره با کنگره و با متحدانش رایزنی بکنه. او گفت:
We will continue to consult with Congress. And of course we'll consult with our friends and allies.
ما البته با کنگره و با دوستان و متحدان خودمون رایزنی خواهیم کرد. ما این تهدیدها رو آنگونه که هست مورد بحث قرار خواهیم داد و من تمام راه‌ها و ابزاری رو که در اختیار دارم، دیپلماسی، فشار بین‌المللی و شاید نظامی رو بررسی خواهم کرد.
Perhaps the military.
هفته پیش سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در جلساتی در کمیته مناسبات خارجی سنا تأکید کردند که دولت باید شریکان عراقی معتبری فراهم بکنه و یک طرح واقعی برای برقراری ثبات در عراق در صورتی که برکناری صدام حسین هدف اصلی باشه تهیه بکنه. اضافه کنم که چندین نفر از رهبران مخالف صدام حسین گفتند که دولت بوش باید قول بده در صورت یک حمله نظامی گسترده از شهروندان عراقی و همینطور از تأسیسات زیربنایی کشور حفاظت بکنه. خانم عزیما:
ممنونم آقای مجد. اما همانطور که در سخنان همایون مجد شنیدیم، جلال طالبانی و مسعود بارزانی رهبران کردهای عراق در گرد همایی رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن حضور دارند. کوین مک‌کرنان، تحلیلگر مسائل کردستان، در مقاله‌ای که در روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شده، می‌نویسد که کردهای عراق نگران آینده خود هستند و تنها در صورتی حاضرند در حمله احتمالی آمریکا به عراق شرکت کنند که منافع آنان در عراق پس از صدام حسین تأمین شود. همکارم جمشید زند گزارشی دارد از این مقاله لس آنجلس تایمز و از مواضع رهبران کردهای عراق.
جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان و مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق از جمله رهبران سیاسی احزاب و سازمان‌های مخالف دولت صدام حسین هستند که برای مذاکره با مقامات آمریکایی در واشنگتن گرد آمدند. این دو سازمان کرد در صورت حمله احتمالی آمریکا به عراق تنها نیروهایی هستند که با داشتن جنگجویان ورزیده و آشنا با منطقه می توانند در سرنگونی صدام حسین نقش مهمی ایفا کنند. اما به گفته کوین مک‌کرنان، ضرب المثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد مصداق بارز وضعیت کنونی کردهای عراق است. در طول تاریخ آنان به آلت دست نیروهای خارجی تبدیل شده اند و در بیشتر مواقع تنها چیزی که آیدشان شده کشت و کشتار و بیخانمانی هزاران کرد بوده است. به گفته ناظران، آمریکا می‌خواهد الگوی استفاده از نیروهای اتحاد شمال افغانستان در سرنگون ساختن طالبان را در عراق نیز پیاده کند، زیرا این دو سازمان کرد با کنترل بخش وسیعی از مناطق شمالی عراق و با در دست داشتن بیش از 80 هزار پیشمرگه و سرباز می توانند بزرگترین نیروی زمینی علیه ارتش عراق را سازماندهی کنند. اما رهبران هر دو سازمان قبل از سفر به واشنگتن اعلام کردند که حاضر نیستند کورکورانه از حمله آمریکا به عراق حمایت کنند. جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان روز چهارشنبه در آنکارا گفت ما هنوز مطمئن نیستیم که هدف از این حمله چه خواهد بود و بدین جهت برای شرکت در چنین عملیاتی هنوز تصمیم نگرفته ایم. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق نیز هفته گذشته به خبرنگار رویتر گفت نیروهای او بدون ضمانت امنیتی و اطمینان از خودمختاری کردها در آینده در این عملیات شرکت نخواهند کرد. کوین مک‌کیرنن در مقاله خود در لس آنجلس تایمز می‌نویسد کردهای عراق خاطره بدی از دخالت کشورهای خارجی و سرکوب مردم کردستان دارند. در دهه 80 میلادی صدام حسین بیش از 4000 دهکده کردنشین را نابود کرد و نزدیک به 200000 کرد کشته و یا ناپدید شدند. در حملات شیمیایی ارتش عراق به حلبچه و سایر مناطق کردنشین نیز غرب سیاست سکوت را برگزید. و اکنون که این دو سازمان کرد توانستند در مناطق تحت کنترل خود ثبات و امنیت نسبی را برقرار کنند، بیش از گذشته نگران از دست دادن این آرامش نسبی هستند. در مناطق کردنشین عراق اقتصاد محلی رشد کرده، مشکل بیکاری کمتر شده و مغازه‌ها پر از محصولات وارداتی است. سیستم غذایی نیز جا افتاده و وزارتخانه‌های مانند بهداشت، آموزش و حمل و نقل به وجود آمده‌اند. بدین جهت کردها این بار نمی‌خواهند بدون اطمینان از آینده‌ای بهتر با شرکت در جنگ آنچه را که در دو دهه اخیر کسب کرده‌اند از دست بدهند.
و نگاهی به مسئله عراق می‌کنیم از سوی دیگر. سخنرانی تلویزیونی روز پنجشنبه صدام حسین در مطبوعات کشورهای عرب بازتاب‌های گوناگون داشت. بخشی از مطبوعات عرب این سخنرانی را زمینه‌ساز ادامه بحران در عراق توصیف کردند. فریده رهبر بازتاب سخنرانی صدام حسین را در مطبوعات کشورهای عرب بررسی می‌کند.
رسانه‌های گروهی در پاره‌ای از کشورهای عرب بخش‌هایی از سخنرانی روز پنجشنبه صدام حسین رئیس جمهوری عراق را بدون هیچ گونه تفسیری بازتاب دادند و مطبوعات پاره‌ای دیگر از کشورهای عرب تفسیرهایی را نیز در این زمینه منتشر ساختند. روزنامه لبنانی سعودی الحیات زیر عنوان رئیس جمهوری عراق ضمن تهدید آمریکا خواستار همکاری با ایران شد می‌نویسد اینکه صدام حسین در 14 سالگرد پایان جنگ ایران و عراق دست خود را به سوی تهران دراز می‌کند اطمینان داشتن وی را از نزدیک شدن حمله نظامی آمریکا به عراق منعکس می‌سازد. روزنامه مصری الاهرام نیز در گزارش خود پیرامون سخنرانی صدام حسین می نویسد عراق قصد دارد وزیر خارجه خود ناجی صبری را به لندن بفرستد تا از انگلیس به عنوان متحد آمریکا درخواست کند مانع از حمله نظامی به عراق گردد. الاهرام در این حال می نویسد واشنگتن نگران دست یافتن عراق به سلاح اتمی است. هرچند دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن هنوز تصمیمی برای حمله نظامی به عراق اتخاذ نکرده است. در عربستان روزنامه الریاض بخش‌هایی از سخنرانی صدام حسین را بدون هیچ گونه تفسیری به چاپ رسانده است، اما در کویت روزنامه القبس سخنرانی صدام حسین را خط و نشان کشیدن‌های ماجراجویانه‌ای توصیف کرده است که به نوشته این روزنامه حاسدی جز ادامه فشار بر مردم عراق در زندگی روزمره آنها و ادامه بحران در این کشور ندارد.
به بخش دیگری از خاورمیانه می رویم و به مسئله اسرائیل و فلسطین نگاهی می کنیم. قرار است هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی علی‌رغم شکست مذاکرات روز چهارشنبه تا چند روز آینده با یکدیگر دیدار کنند. در همین حال روزنامه اسرائیلی هاارتس خبر می‌دهد که گروهی از نمایندگان سازمان سیا پس از مذاکراتی که با مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی انجام دادند طرحی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه تهیه کردند. جزئیات را از جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه بشنویم.
در حالی که هیئت فلسطینی اعزامی به واشنگتن بازگشت خود را به منطقه برای دیدار با جوش تنت رئیس سازمان CIA به تعویق انداخته است، روزنامه اسرائیلی هارتس می نویسد یک گروه از کارشناسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اخیراً پس از انجام مأموریت خود برای تهیه طرحی در مورد چگونگی بازسازی سازمان‌های امنیتی دولت فلسطینی از خاورمیانه به واشنگتن بازگشت. هارتس می‌افزاید اعضای این گروه طی چند هفته اقامت خود در منطقه با مقامات مختلف اسرائیل و فلسطینی‌ها به ویژه مسئولان امنیتی طرفین ملاقات‌هایی انجام دادند. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، طرح تهیه شده توسط گروه ویژه CIA در بردارنده چگونگی اجرای اصلاحات در سازمان‌های امنیتی فلسطینی برای جلوگیری از ادامه عملیات به نوشته این روزنامه تروریستی فلسطینی‌ها علیه اسرائیل است. از طرف دیگر این طرح لزوم اصلاحات اقتصادی در مناطق فلسطینی را مورد اشاره قرار داده است. هارتس می‌نویسد طرح مذکور در اختیار دولت آمریکا قرار گرفته و واشنگتن قصد دارد مفاد آن را با رهبران مصر، اردن و عربستان نیز در میان بگذارد، چرا که این سه کشور وعده دادند آماده همکاری با آمریکا در این زمینه هستند. هارتس جزئیات بیشتری را در مورد طرح مذکور فاش نساخته است. مقامات اسرائیل و نیز آمریکا پیش از این خواستار ادغام سازمان‌های امنیتی دولت فلسطینی در سازمانی واحد شدند. اسرائیل می‌گوید پاره‌ای از 12 سازمان امنیتی و مسئولان پلیس فلسطینی در عملیات مسلحانه علیه این کشور دست داشته و در مواردی به سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی نیز کمک رساندند. گزارش هارتس در زمانی منتشر می‌گردد که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در دانشکده دفاع ملی اسرائیل در تل‌آویو تأکید کرد همه تلاش خود را به کار می‌برد تا با فلسطینی‌ها به صلح دست یابد. وی در این حال گفت حاضر به ملاقات با یاسر عرفات نیست. شارون عرفات و دولت وی را باند تروریست‌ها توصیف کرد. سخنان اریل شارون با اعتراض رو به گسترش مقامات فلسطینی روبرو شده است. نبیل ابو رودینه از سخنگویان دولت فلسطینی در این زمینه اظهار داشت اریل شارون با این سخنان قصد دارد مذاکرات هیئت فلسطینی با مقامات آمریکا در واشنگتن را بی حاصل سازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
از بحران‌های سیاسی در خاورمیانه به بحران‌های طبیعی در اروپا می‌پردازیم. بر اثر ریزش باران‌های بسیار سنگین و طغیان آب که در 100 سال اخیر در شمال اروپا بی سابقه بوده، بخش‌هایی از اروپا زیر آب رفته است. بنا به گزارش‌ها در اتریش وضع وخیم‌تر از نقاط دیگر اروپا است، به طوری که طغیان آب در بخش‌هایی از این کشور سبب شده که مردم برای حفظ جان خود به بالای درخت‌ها و بام خانه‌ها پناه ببرند. شهرام میریان درباره باران‌های سنگین و سیل در اروپا گزارش می‌دهد.
از اواسط هفته جاری به این سو بر اثر ریزش باران شدید و بی سابقه، بخش‌هایی از کشورهای اتریش، آلمان، رومانی، جمهوری چک، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا به زیر آب فرو رفت. در میان کشورهای پیش گفته، بعض در اتریش بحرانی تر است. طغیان آب علاوه بر آسیب رساندن به مزارع، زندگی مردم را نیز مختل کرده است. کارشناسان اداره هواشناسی معتقدند که ظرف 36 ساعت به اندازه 6 ماه باران بارید است. در برخی از نقاط اتریش طغیان آب سبب شده که مردم با دست خالی فرار را برقرار ترجیح دهند و بر روی درختان و یا بام‌های خانه‌های خود مأوا گزینند. صدها امدادگر با هلیکوپتر و قایق به گشت‌زنی در مناطق آسیب دیده پرداختند. اکثر نجات یافتگان گفتند که طغیان آب آنها را به گونه‌ای غافلگیر کرده که نتوانستند نیازهای اولیه را با خود حمل کنند. ده‌ها پل و صدها خانه ویران شده و خیابان‌ها برای رفت و آمد وسایل نقلیه دیگر قابل استفاده نیست. به خاطر بالا بودن خسارات، کارشناسان تاکنون نتوانستند تخمین زنند که میزان خرابی‌ها تا چه اندازه است. اگرچه امدادگران به سرعت به نجات آسیب‌دیدگان پرداختند، ولی گزارش‌ها در روز جمعه می‌گوید یک مسافر آلمانی در مناطق بحرانی اتریش ناپدید شده و سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. شدت ریزش باران در آلمان اگرچه به اندازه اتریش نبوده، ولی طغیان آب خساراتی به شهر برلین و شهرهای ایالت جنوبی آلمان بایرن وارد ساخته است. ریزش باران در برلین به ویژه در روز چهارشنبه به حدی بود که آتش نشانی این شهر حالت فوق‌العاده اعلام کرد و کارشناسان گفتند که هر ساعت حدود 12 لیتر باران در یک متر مربع باریده است. همین میزان باران نیز در ایالت بایرن آلمان که هم مرز با اتریش است باریده است. شمال ایتالیا هم از بارش شدید باران تابستانی در امان نبوده و دولت ضمن برقراری حالت فوق‌العاده گفته است که بیش از همه کشاورزان این منطقه خسارت مالی دیدند. در بریتانیا طغیان آب اگرچه به کشاورزان صدمه ای نزد، ولی رفت و آمد در شهرها به ویژه لندن را مختل ساخت. ریزش باران در اسپانیا نه تنها صدمه ای وارد نساخت، بلکه از آتش سوزی یک جنگل نیز جلوگیری به عمل آورد. بخشی از جنگل معروف ایالت تاراگونا در شمال شرق اسپانیا که تومه حریق شده بود بر اثر بارش شدید خاموش شد.
ریزش باران‌های شدید در شمال اروپا در گزارش شهرام میریان. البته در همین حال در جنوب اروپا امسال تابستان خشکسالی فلج کننده‌ای به خصوص در ایتالیا کارشناسان را نگران کرده است که روند بیابانزایی که در جنوب اروپا در جریان است سریع‌تر از پیش‌بینی‌های آنها باشد. به نظر کارشناسان در صورت که تدبیرهای فوری و ضروری اتخاذ نشود، کشاورزی صنعتی و اتلاف آب منظره بخش‌هایی از اروپا را به منطقه سوخته و لمیزرع دریای آرال در آسیای مرکزی تبدیل خواهد کرد. باران که می‌تواند هم مایه رحمت باشد و هم زحمت.
Stay in the heart.
به ساعت 8:30 به وقت ایران نزدیک می شویم. همراه با شما برنامه های امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه امروز با کامران فانی به جهان کتاب می رویم. با غلامحسین میرزا صالح تاریخ